رواست و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین همراهتون. در بخش قبلی از گزارش کتاب تنوع تجربیات روحانی راجع به ادراک ذهن و تجربیات قدسی توضیحاتی دادیم. اما در این اپیزود قصد داریم که درباره تجربیات مکاشفه‌ای و مشاهد یا همون revelatory experiences که یکی از انواع تجربیات روحانی هستند صحبت کنیم و اطلاعات کسب کنیم.
در سال 1971 دیوید لوکاف که 23 ساله بود در مقطع عالی در رشته انسانشناسی در دانشگاه هاروارد تحصیل می‌کرد.
لوکاف تصمیم گرفت که این رشته رو رها بکنه و از فضای دانشگاهی خارج بشه. همچنین تمام دارایی‌هاش رو بخشید و تبدیل به فردی شد که دور کشور سفر می‌کرد و عمده وقت گذرانیش با دوستانش بود. یک روز که در حال وارسی خودش در آینه بود، دید که بخش‌هایی از بدنش می‌درخشند. لوکاف بعد از دیدن این صحنه با خودش فکر کرد که در قالب حضرت عیسی یا بودا تناسخ پیدا کرده و بدن جدیدی رو به دست آورده. بعد از این ماجرا لوکاف صداهایی رو میشنید که اونها رو از سوی رهبران دینی مثل بودا و مسیح و فلاسفه‌ای مثل جان لاک و هابز و هنرمندانی همچون باب دیلن و کات استیونز و اندیشمندان دیگه‌ای مثل فروید و مارگارت مید تلقی میکرد. وی صداهایی که شنیده بود رو به همراه گفتگوهایی که با صداها انجام داده بود تبدیل به کتابی با عنوان کتاب مقدس کرد و نسخه هایی از اون رو برای اقوام و دوستانش فرستاد. اونها برای دیوید نگران شدند و اون رو به بیمارستان روانی منتقل کردند. ممکنه که با شنیدن داستان فردی مثل دیوید لوکاف ناراحت بشید و باهاش همدردی کنید، اما داستان اینجا تموم نمیشه. دیوید لوکاف در بیمارستان روانی درمان خودش رو در پیش گرفت تا بتونه تجربه‌ای که از سر گذرونده رو بهتر متوجه بشه. اون در فرایند درمان متوجه شد که خیلی از قسمت‌های تجربهش اوهام بوده و این تجربه رو به عنوان یک تجربه پیچیده درک کرد. اما با این حال همچنان این تجربه براش مهم و معنابخش محسوب می‌شد. دلیل چنین تفاصیلی از تجربه‌ای که از سر گذرونده بود میتونه زندگی در محیطی مثل بیمارستان روانی باشه. دیوید لوکاف کم کم متوجه شد که این تجربه بهش کمک کرده تا بتونه با افرادی که چنین تجربیاتی داشتن همدلی کنه و اونها رو بهتر درک کنه. از این رو لوکاف به یه روانشناس بالینی تبدیل میشد و در زمینه فهم علمی از تفاوت‌های مثبت و جنبه‌های مرضی تجربیات روحانی مشغول به فعالیت شد. بر اساس گزارشاتی که درباره تجربیاتی مشابه تجربه لوکاف به دست اومده متوجه میشیم که در سنت‌های مختلف دینی و عرفانی چنین مکاشفات و مشاهدی وجود دارند. برای مثال آرجونا که شخصیتی اسطوره‌ای در هندویسم گفتگوی مفصلی با خدای کریشنا داره که در کتاب مهابهاراتا نوشته شده. در این گفتگو بحث بر سر اینه که آیا باید به جنگی که در زمان خودش بوده بره یا نه. مثال دیگه درباره فیلسوف بزرگی مثل سقراط. طبق نوشته هایی که در اون سقراط رو توصیف کردن، صدای خردی رو در درون خودش احساس می کرده و با اون صدا به گفتگو می پرداخته. این صدا سقراط رو مورد خطاب قرار می ده و اون رو از انجام اعمال غیر اخلاقی دور می کرده. قدیسان و افراد دیگه‌ای هم بودن که تجربیات مشابهی داشتن و در طول تاریخ از اونها نام برده شده. برای مثال جان آف آرک هم یکی از افرادی بوده که صداهایی رو میشنیده و فرشتگانی رو میدیده. همه این مثالها بیانگر اینن که در سنتها و فرهنگهای مختلف چنین تجربیاتی رخ میدن و این تجربیات مختص یک سنت خاص نیست. حالا اگه بخوایم این تجربیات رو در جامعه امروزی بررسی کنیم، در همون وهله اول مشاهده می‌کنیم که نگرش کلی جامعه نسبت به فردی که ادعا می‌کنه صداهایی رو میشنوه یا چیزهایی رو می‌بینه که دیگران قادر به دیدن و شنیدنش نیستن، اظهار نگرانی و فکر کردن به روان درمانیه. فهم عمومی در جامعه نسبت به این تجربیات وجود مشکلی در روح و روانه. این تجربیات نگرانی برانگیز البته با مکاشفات و شهودات موجود در سنت‌ها شباهت‌هایی دارند و بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که چطور میتونیم اندیشمندان و فیلسوفان بزرگی که ادعای مکاشفه و شهود داشتن رو در کنار بیماران و افراد دارای اختلالات روانی قرار بدیم و بگیم که تجربیات اونها جنبه مرضی داشته. ویلیام جیمز در رابطه با همین تجربیات که در اونها صدایی شنیده شده یا چیزهایی دیده شده مواردی رو در کتاب خودش ارائه میده. یکی از این افراد سنت پوله که در کتاب مقدس هم بهش اشاره شده. مورد بعدی سنت آگوستین قدیسه که اندیشمند مسیحی بزرگیه. سنت آگوستین به دلیل تجربیات مکاشفه‌ای که از سر گذرونده به سمت مسیحیت سوق پیدا کرده. این افراد به علاوه موارد دیگه گزارش کردند که صداهایی رو شنیدن که بقیه نمیشنیدن. با توضیحاتی که جیمز توی کتاب خودش درباره تجربیات مکاشفه این افراد ارائه داده، میتونیم متوجه بشیم که نگاه جیمز در این باره برخلاف معمول شبیه نگاه فروید. جیمز بیان میکنه که این تجربیات ممکنه برخواسته از اختلالات از جمله هیستریا باشه یا عکس‌العمل‌هایی از جانب ناخودآگاه انسان که در قالب این تجربیات خودشون رو نشون میدن. علاوه بر جیمز، اندیشمندان دیگه‌ای هم بودن که در رابطه با تجارب مکاشفه‌ای کنجکاو بودن و مطالعاتی در این باره داشتن. نتیجه مطالعات این اندیشمندان هم بیشتر در بردارنده جنبه مرضی این تجربیاته. اما یونگ از جمله اندیشمندانی بوده که دیدگاهش به این تجربیات متفاوت از باقی اندیشمندان بوده. یونگ خودش ادعا کرده که تجربه شنیدن صداها و دیدن مشاهد رو داشته. یونگ در توصیف تجربه خودش میگه صدایی که شنیدم برای من فرمان آمرانه‌ای بود که یا از عقل سلیم نشأت گرفته و یا به یک اشاره فلسفی عمیق مربوط میشد. این صدا تقریباً همواره دارای یک عبارت محکم بود و معمولاً در پایان رویاها رخ میداد. صدایی که میشنیدم بسیار شفاف و قانع کننده بود، به صورتی که هیچ کس نمیتوانست در برابر این صدا در لحظه استدلالی بیان کند تا آن گفته را نقض کند. این صدا دارای استیلای بالایی بود. این صدا شاخصه ای از حقیقت را به همراه خود داشت، به صورتی که در پایان اندیشه ها سر می رسید و اندیشه ها را خلاصه می کرد و بسیاری از تأملات ناخودآگاه را در خودش حذف می کرد و نتیجه گیری کلی و جامع از همه نظرات و استدلال ها را ارائه می کرد. با توجه به توصیفاتی که یونگ از تجربه مکاشفه‌ای خودش ارائه داده، میتونیم نتیجه بگیریم که وی پتانسیل مثبتی رو در این تجربیات میبینه. یونگ بیان میکنه من باید اعتراف کنم که گاهی ذهن ناخودآگاه ما هوش و هدفمندی را از خود نشان میدهد که این هدفمندی ذهن ناخودآگاه از بینش‌های ذهن خودآگاه بسیار فراتر است. بنابراین در این بحث شاهد تجربه‌ای هستیم که به وسیله بیشتر روانشناس‌ها بیماری انگاری شده، اما از دیدگاه یونگ این تجربیات دارای پتانسیل مثبتی‌اند که در درون اونها نهفته است. از دیدگاه جیمز این تجربیات یه حالت خنسا دارن و معمولاً باید در بستری بررسی بشن که اتفاق می‌افتند. جیمز به پیامدهای این تجربیات اهمیت زیادی نشون میده و برای قضاوت درباره مثبت یا منفی بودن اونها به پیامدشون توجه میکنه. پژوهش‌هایی که در بعدها انجام شدن هم نشون دهنده وقوع این تجربیات در دنیای امروزی هستند. طبق یکی از پژوهش‌هایی که در زمینه تجارب مکاشفه‌ای انجام شده، آزمودنی‌هایی که این تجارب را از سر گذرانده بودند، ادعا کردند که صدایی که می‌شنوند منشأ بیرونی داره. یعنی وجودی بیرون از فرد باهاشون صحبت می‌کنه. حتی زمانی که این افراد بیان می‌کنن که صدایی در ذهنشونه، اذعان می‌کنن که این صدا محتوایی داره که با محتوای ذهنی خود فرد متفاوته و فرد با این محتوا احساس بیگانگی می‌کنه. تجارب دیداری هم به همین شکلن، به این معنی که فرد احساس می‌کنه که این تجربیات منشأ بیرونی دارن. نظریه‌ای در زمینه خودآگاهی وجود داره که مرتبط با مبحث تجربیات مکاشفه‌ایه و در پی پاسخ به پرسش چرایی وجود صداها در افراد. این تئوری توسط جولیان جینز مطرح شد. جیمز در کتاب خواستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی بیان میکنه که گذشتگان ما تصور میکردن که افکارشون به صورت صداها یا نداهای درونیه که دستوراتی رو به اونها میده. این صداهای درونی فشار و اجباری رو به فرد تحمیل میکردن تا کاری رو انجام بده. اونها این تصور رو داشتن که این صداها از طرف رهبری در جامعه یا از طرف خدا به سمت اونها میرسه. البته در جوامع مدرن که محیط متفاوتی رو برای رشد مغز فراهم کرده، افراد این صداها رو به عنوان افکار درونی که منشأ اونها در درون خود فرده به حساب میارن و مخالف این هستن که این صداها از جانب بیرون به فرد القا میشن. البته جیمز درباره این مسئله استثناءاتی رو هم قائل میشه. وی بیان میکنه که عرفا، هنرمندان و افرادی که از اسکیزوفرنی رنج میبرن صداهایی رو میشنوند که منشأ اونها رو عالم ماورا میپندارن. نظریه جیمز هم مثل همه نظریه ها مورد انتقاد قرار گرفته. از جمله انتقاداتی که به این نظریه وارد شده عدم ابطال پذیری اونه، چرا که برای انجام پژوهش هایی در رابطه با این نظریه باید به قدما و افکار و اذهان اونها نفوذ کنیم که این کار به نوعی غیر ممکنه. اما باید گفت که این نظریه در بردارنده نکاتیه که بیان میکنه چطور فرهنگ به ادراک افراد از نداهای درونیشون شکل میده. در حال حاضر این نظریه کمتر نسبت به گذشته مورد توجه قرار میگیره. نظریه دیگه‌ای که درباره شنیدن صداهایی در تجربیات مکاشفه‌ای بیان شده، نظریه فراگیری حسی یا همون سنسوری اوروایدز که توسط تانیا لورمن انسانشناس بیان شد. تانیا لورمن در این نظریه به نقش مهم فرهنگ در درک و تفسیر این صداها توجه می‌کنه. برای مثال در فرهنگ اسلامی کسی ادعا نمی‌کنه که صدای بودا رو شنیده و بالعکس. البته قابل توجهه که زمینه فرهنگی متأثر از دین موجود در اون فرهنگه و فرد با توجه به هر دو عامل دین و فرهنگ صداها و تجربیات مکاشفه‌ای رو تفسیر میکنه. دورمن در این نظریه بیان میکنه که ذهن ما علاوه بر این که داده هایی رو از محیط دریافت کرده و پردازش میکنه، قابلیت پیشبینی هم داره. برای نمونه رابطه چشم و مغز رو در نظر بگیر. تعدادی مسیر عصبی از طرف چشم به مغز وجود داره و تعداد بیشتری مسیر عصبی از طرف مغز به چشم. از طریق این مسیرها مغز به چشم دستور میده که به چه سمتی نگاه کنه و چشم هم اطلاعاتش رو از طریق مسیرهایی به مغز میفرسته. این مسیرهای دو طرفه اشاره به این موضوع دارن که علاوه بر این که داده هایی از محیط بیرون وارد مغز میشه، مغز هم جاهای خالی و مواردی که درباره اونها اطلاعاتی نداره یا اطمینانی برای داده های موجود نمیتونه قائل بشه رو بر اساس انتظارات و پیشبینی هایی که داره پر میکنه و بهترین و فراگیرترین تصویر رو در این شرایط قرار میده. لورمن همین رابطه رو برای تجربیات مکاشفه‌ای افراد هم در نظر میگیره و بیان میکنه فردی که صدایی رو میشنوه طبیعتاً با سطح بالایی از ابهام مواجهه و سیستم ادراکی اون فرد سعی در درک واقعه داره. در این شرایط انتظارات تبدیل به ادراک میشن. بنابراین فرد چیزی رو که انتظار داره و در فرهنگ به اون توجه کرده و توسط فرهنگ به اون عرضه شده رو به عنوان جزئی از ادراک خودش تلقی میکنه. در رابطه با تجربیات مکاشفه‌ای هم میتونیم بگیم که فرد صداهایی رو که شنیده با توجه به انتظاری که از طریق فرهنگ و دین بهش منتقل شده رو تفسیر میکنه و این صدا رو مثلا به خداوند یا فرشتگان مقدس نسبت میده. اگه این نداهای درونی در بستر دینی در نظر گرفته بشن، ملاحظه میکنیم که در بعضی مواقع سنت‌های دینی درباره اینکه چطور میتونیم گفتگوها و نداهای درونی رو رشد بدیم توضیحاتی ارائه کردن. به این معنی که این سنت‌ها این تجربیات رو پرورش داده و راه حل‌هایی برای بهبود و انگیختن اونها ارائه میدن. برای مثال کتابی با عنوان گفتگوی با خدا وجود داره که در اون به مراحلی اشاره شده که فرد رو برای درک نداهای الهی راهنمایی میکنه. اولین مرحله از مراحل درک نداهای الهی خواندن کتاب مقدسه. در این مرحله توصیه میشه که باید کتاب مقدس خونده بشه تا توانایی فهم لحن خدا فراهم بشه. این کار برای اینه که اگه خداوند از طریق صداهایی با فرد صحبت کرد، شخص بتونه این صداها رو تشخیص بده و اونها رو درک کنه. دومین مرحله از مراحل درک نداهای الهی، راهنمایی فرد برای پیدا کردن مکانیه که در اون مکان شخص به آرامش دست پیدا میکنه و در اونجا میتونه که به افکار خودش نظم بده. سومین مرحله اما اینه که چطور باید به دنیای ذهن خود توجه کرد و تصاویر و افکار و رویاهایی که در درون ذهن جریان دارن رو بررسی کرد. آخرین مرحله هم آموزش راههایی برای نوشتن گفتگوها به صورت کاملا شفاف و قابل فهم است. موارد دیگه‌ای هم وجود داره که در اون فردی که این تجربیات رو از سر می‌گذرونه به عنوان مجرایی برای انتقال پیام تلقی میشه. به این صورت که فرد شنیده‌های خودش رو با سرعت بیان می‌کنه بدون اینکه حتی به معنی هر کدوم از اون کلمات فکر کنه و در نهایت ادعایی که فرد داره اینه که این گفته‌ها از جانب خودش نیست و صرفاً انتقال دهنده اونها بوده. توضیحاتی که تا اینجا درباره تجربیات مکاشفه‌ای بیان کردیم شاید اسرارآمیز به نظر برسد. با این حال باید توجه کرد که این تجربیات نادر نیستند. برای مثال در تعدادی از کلیساهای مسیحی در آمریکا تمرینی به افراد داده میشه که با عنوان صحبت کردن به زبانهای ناشناخته یا گلاسولولیا نامیده میشه. در این تمرین افراد کلمات یا صداهایی شبیه به گفتار رو ادا می کنند که این کلمات هیچ شباهتی به هیچ کدوم از زبانهای شناخته شده ندارن. این تمرین در کلیساهای مسیحی رواج داره. حتی سناتورهای آمریکایی هم در این تمرینها شرکت می کنن و ویدیوهایی از اونها وجود داره. در این تمرینها از خداوند خواسته میشه که از طریق زبان یکی از افراد حاضر که در حال عبادت صحبت کنه. زبان ناشناخته‌ای که فرد در حال صحبت به اون شیوه است، حالتی بین گریه و خنده داره. توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادیم بیشتر درباره صداهایی بود که در تجربیات مکاشفه‌ای شنیده می‌شد. باید گفت که شنیدن صدا تنها شکل از تجربیات مکاشفه‌ای نیستند، بلکه برای برخی از افراد تجربیات کاملاً به صورت بصری و تصویری رخ می‌دهند. در پژوهشی بین فرهنگی که در سال 2020 روی تجربیات مکاشفه‌ای انجام شده، نتایج نشون دادند که تجربه مکاشفه‌ای 27% از آزمودنی‌های آمریکایی و 16% از آزمودنی‌های هندی و همچنین 20% از آزمودنی‌های چینی به صورت دیداری و بصری بوده. البته که در این مطالعه مرز دقیقی بین توهم و تجربیات مکاشفه‌ای وجود نداشته و ممکنه تعدادی از این تجارب در دسته توهمات قرار بگیرن. اما هسته اصلی مکاشفات اینه که فرد تصویری رو درک میکنه که به نظر میرسه از بیرون از خودش برای اون فرد نمایان میشه. وقتی که از مشاهد صحبت میکنیم منظورمون همون سمبولها، نشانه‌ها و تصاویرین که ریشه در ارتباطی دارن که به نظر فرد از منبعی بیرون از خودش سرچشمه میگیرن. یکی از مثالهای مشاهد که در طول تاریخ هم از شهرت زیادی برخوردار کنستانتین هستش. کنستانتین یکی از امپراتورهای رومی بود که مسیحیت رو به عنوان دین رسمی امپراتوری روم اعلام کرد و از جمله افرادی بود که در گسترش دین مسیحیت نقش چشمگیری داشت. علت اینکه کنستانتین مسیحیت رو به عنوان دین رسمی اعلام کرد تجربه‌ای بود که شخص خودش از سر گذرونده بود. وی در بحبوحه جنگی که بر سر فرمان روایی بر کل امپراتوری بود صلیبی رو مشاهده می‌کنه که از جنس نور بوده و بالای خورشید قرار داشته. همچنین به زبان یونانی روی اون صلیب نوشته شده بود که از طریق این نشان شما می‌تونید چیره و پیروز بشید. ویلیام جیمز هم به این مشاهد در تجربیات مکاشفه‌ای توجه داشته و بیان کرده که در این مشاهد انگار آگاهی روزمره آدمی دچار تغییر میشه. همچنین بیان میکنه که مفهوم نور تقریبا در تمامی مشاهد دیده میشه و ظاهر شدنش مشابه حالتیه که برای کنستانتین رخ داده. لورمن هم درباره این مشاهد مثال خانومی با نام آیشا رو بیان میکنه. آیشا در توصیف تجربه مکاشفه‌ای خودش چنین بیان می‌کند: در حال عبادت بودم. به بالا نگاه کردم. هوا ابری بود. خورشید از پشت ابرها می درخشید و همانند یک دست نمایان بود. همه چیز بسیار صمیمانه به نظر می رسید. به یاد می آورم که در میان آبها راه می رفتم و خودم را می دیدم که در حال راه رفتن هستم. این تجربه عرفانی ترین و رازآلودترین تجربه ای بود که تا به حال برای من اتفاق افتاده بود. بسیار ترسیده بودم. واقعا وحشت کرده بودم، اما بعد از آن احساس شادی می کردم. همچنین لورمن ذکر می کنه که در فرهنگ های مختلف راهکارها و تمرین های متفاوتی برای دیدن این مشاهد وجود داره. به طوری که لورمن ادعا می کنه اگر شما تمریناتی را در مورد تصاویری که به ذهنتان می آیند داشته باشید، این تمرینات منجر به تجارب مکاشفه ای خواهد شد. از جمله قدیمی ترین روش هایی که با استفاده از اون می تونیم به دیدن این مشاهد برسیم یوگاست که در نظام پاتانجالی 8 تمرین سلسله مراتبی داره که در طی اونها افراد نسبت به جهان بیرون فاصله پیدا میکنن و از اون جدا میشن و توجه و کنترلشون روی بدن و مخصوصا تنفس بیشتر میشه. افراد کم کم به آگاهی یک پارچه‌ای دست پیدا میکنن و در نتیجه اون تفاوت بین ذهن و عین و درون و بیرون براشون کم رنگ میشه. به این فرایندها جذب یا ابزوربشن یا سامادهی گفته میشه. در حین اینکه فرد در این 8 مرحله جلو میره، قدرتی با عنوان سیدهی به دست میاره. فرد با استفاده از این قدرت مشاهد ناگهانی رو مشاهده میکنه که در دایره حواس پنجگانه قرار دارن. در کل به توانایی دیدن چنین مشاهدی سیدهی گفته میشه. در نظام پاتانجالی هشدار داده میشه که این توانمندی توجه رو منحرف میکنه تا شما نتونید به حالت سامادهی یا جذب که نوعی یک پارچگیه برسید. حالت سامادهی یا جذب مثل تجارب رازآمیز عرفانی هن که در قسمتهای بعدی به اونها میپردازیم. از نظر رالف هود که روانشناس بزرگی در زمینه مطالعات تجربیات روحانیه، روش دیگه‌ای که باعث ایجاد مشاهد میشه استفاده از مخازن جداسازی حسیه. این مخازن محرومیت حسی ایجاد میکنن و جلوی ورودی‌های حسی رو میگیرن. این مخزن در مکان تاریکی قرار داره و عایق صوته. در این شرایط هیچ محرکی مزاحم خلوت ذهن و جسم نمیشه و فرد کم کم شروع به دیدن مشاهدی میکنه. برای مثال ممکنه نور یا اشکال هندسی یا شخصیت‌های کارتونی یا دینی مشاهده بشن. علاوه بر روش‌های بالا، روش‌های دیگه‌ای هم وجود دارن که می‌تونیم با استفاده از اونها موفق به دیدن مشاهدی بشیم. برای مثال مصرف روانگردان‌ها یکی از این روش‌هاست که مطالعات زیادی بر اساس اون انجام شده. پژوهشگران تصاویری رو که بعد از مصرف روانگردان‌ها مشاهده شدن با تصاویری که در مخازن جداسازی حسی ایجاد شدن مقایسه کردند و مشاهده کردند که دسته‌های مختلفی از این تصاویر که دیده و تجربه می‌شن در بین هر دو گروه میزان متناسبی دارن. برای مثال تصاویری که مرتبط به دسته دینی ان در بین افرادی که روانگردان مصرف کردند زیاد اتفاق می‌افته. این اتفاق حتی زمانی هم که این افراد کل تجربهشون رو به عنوان دینی لحاظ نمی کنن هم رخ میده. تا اینجا درباره صداهایی که افراد در تجربیات مکاشفه‌ای میشنون و تصاویری که مشاهده می کنن توضیحاتی ارائه داریم. در ادامه به مبحث بینشمندی اشراقی یا اپیفانیز و فراخونده شدن یا کالینگز می پردازیم. این مباحث در ذیل بحث مکاشفه قرار می گیرن، اما تفاوت‌هایی هم دارن. در تجربیات مکاشفه‌ای که قبلا بیان کردیم محتوای تصویری و صوتی وجود داشتند، اما در بینشمندی اشراقی و فراخوانده شدن معانی در ذهن فرد پدیدار میشه و محتوای صوتی و تصویری درش وجود نداره. برای درک بهتر با یک مثال از کتاب آگاهی کیهانی نوشته آرن باک پیش میریم. ویلیام جیمز هم بارها به این کتاب ارجاعاتی داده. در این کتاب تجربه‌ای بیان میشه که در بردارنده صدا و تصویر نیست، بلکه حالت بینشمندی اشراقی داره. در این تجربه فرد بیان میکنه که مثل یک رعد و برق تجربه‌ای از درک معنی جهان براش ایجاد شده. در این تجربه صرفاً اعتقاداتی در ذهنش به وجود نمیان، بلکه این مفهوم رو دریافت میکنه که کیهانی که ورای شخص خودش مجموعه مرده‌ای محسوب میشده، حالا حضوری زنده پیدا کرده. اون فرد درک میکنه که زندگی در وجود انسان لایتناهی یا ابدیه و عشق زیربنای کل جهانه. بعد از این درک کلی که فرد به دست آورده، چهارچوب‌های قبلی که در ذهنش وجود داشتن خار و پست و حتی خنددار به نظر میان. همچنین نوع دیگه ای از این تجربیات تجارب فراخوانده شدن هستند. در این تجارب فرد تجربه ای رو از سر میگذرونه که به زندگیش جهت میده و بر تصمیماتش تأثیر میذاره. تجربه فراخوانده شدن حتی در زمینه انتخاب شغل هم دخیله. در تجربه فراخوانده شدن تغییراتی در وضعیت فعلی آگاهی ایجاد میشه و برای فرد جهتگیری هایی رو تعیین میکنه. این تجربیات ممکنه در دوران گذار و نقاط عطف زندگی اتفاق بیفتن و فرد این احساس رو داشته باشه که انگار فراخوانده شده تا به سمت مسیر خاصی حرکت کنه. بر همین اساس کتابی با عنوان فراخوانده شدن توسط دیوید یدن در سال 2015 نوشته شده و نگاه‌های علمی، دنیاگرایانه یا سکولار و مذهبی رو هم در رابطه با این تجربیات بررسی کرد. همچنین در این کتاب به تجربیات فراخوانده شدن اشاره میشه که در اثر اونها مسیر شغلی فرد عوض میشه و فرد به مشاغلی علاقه پیدا میکنه که قبلا علاقه ای به اونها نداشته. در این کتاب نشون داده میشه که افراد جدای از اینکه نظام عقاید دینی یا معنوی داشته باشن و دیندار یا خدا ناباور باشن، گزارش هایی درباره تجربیات مکاشفه‌ای ارائه دادن که در این تجربیات دانشی رو درباره اینکه جهت زندگیشون باید به کدوم سمت باشه و چه حرفه‌ای رو در پیش بگیرن کسب کرد. برای مثال مارتین سلیگمن که یکی از بزرگترین روانشناس‌ها و پایه‌گذارهای روانشناسی مثبت، اعلام کرده که از چنین تجربیاتی که مسیر زندگی فرد رو تعیین می‌کنه تجربه کرده و از اون تجربه توی مسیر شغلی خودش استفاده کرد. سلیگمن درباره تجربه خودش اینطور بیان می‌کنه: بعد از گفتگویی درباره مسیر تحقیقاتیم درباره مطالعه حیوانات یا مطالعه انسانها که بر سر میز نهار با روانپزشکی به نام آرون بک داشتم، رویای قدسی رو تجربه کردم و درکی از این که میخواهم با زندگیم چه کنم به دست آوردم. در این رویا دیدم که در موزه گوگنهایم از پله‌ها بالا میروم. در روبروی من اتاق‌هایی وجود داشتند که افراد داخل این اتاق‌ها در حال ورق‌بازی بودند.
از یکی از حاضران پرسیدم که چرا همه در حال ورق‌بازی هستند.
در همین حین سقف موزه گشوده شد و الهه‌ای ظاهر شد. ظاهر این الهه به صورتی بود که من هیچگاه نمی‌توانم او را فراموش کنم. الهه رو به من گفت: سلیگمن، حالا شروع به پرسیدن سوالات خوب و درستی کردی. مایکل استگر و همکارانش در پژوهشی بررسی کردند افرادی که مثل سلیگمن تجربه فراخوانده شدن از سمت یک حس متعالی رو دارن، همبستگی خوبی با انگیزش شغلی بالاتر و معنا در زندگی خودشون دارن. بنابراین کسی که سطح بالایی از حس فراخوانده شدن رو داره، انگیزش شغلی بالاتر و معنای زندگی بیشتری رو هم داره. این تجربیات هم مثل سایر تجربه ها از جنبه های مثبت و جنبه های بالینی و مرضی بررسی میشن. اگه فردی پیش روانشناسی بره و بیان کنه که صداهایی رو میشنوه که به زندگیش جهت میدن و بینش هایی رو براش فراهم میکنن، همین توصیف کافیه تا روانشناس تشخیص مرضی برای فرد قائل بشه. پژوهش‌هایی هم در این زمینه انجام شده‌اند که دستیاران پژوهشگر به آزمودنی‌های روانپزشک و روانشناس گفتند که صداهایی می‌شنون و باقی حالات کاملاً عادی و طبیعی بوده. روانپزشک‌ها و روانشناس‌ها به عنوان آزمودنی‌های این پژوهش به محض شنیدن این عبارات برای اونها تشخیص مرضی گذاشتن و درمان‌هایی رو برای اونها تجویز کردند. البته باید این نکته رو روشن کرد که روانپزشکان و روانشناسان بر این اساس تشخیص‌های مرضی روی این افراد می‌ذارن که صداها، مخصوصاً صداهایی که تفکرات و رفتارهای فرد رو مختل می‌کنه و چنگانه هستن، از جمله معیارهای تشخیص اسکیزوفرنی هستن. علاوه بر اسکیزوفرنی، این صداها میتونن توی اختلالات دو قطبی و اختلالات خلقی هم ظاهر بشن. خیلی مهمه که اگه شنیدن صدا ناشی از چنین اختلالاتی باشه، درمان صورت بگیره. هرچی که شاخصه های روانپریشی مثل توهمات شنیداری ادامه پیدا بکنه، این احتمال وجود داره که عواقب منفی دامنگیر فرد بشن و از لحاظ هیجانی و احساسی اون فرد رو به هم بریزن و خطر ابتلا به روانپریشی رو براش افزایش بدن. همچنین بر اساس مطالعاتی که انجام شدن، خطر خودکشی هم در این افراد بالاتر. افرادی که صداهایی رو میشنون یا چیزهایی رو میبینن معمولاً برای باقی افراد خطرناک نیستن. اما دسته ای از این افراد وجود دارن که از شرایط طبیعی فراتر میرن و نابسامان میشن و ممکنه که تبدیل به خطری برای خودشون و دیگران تلقی بشن، چون این افرادی نیازمند درمان هستن. اختلال دیگه‌ای که ممکنه شنیدن صدا یا دیدن تصاویر حاصل از اون باشه شامل اینه که فرد فکر کنه فکری توسط فرد دیگه در ذهنش قرار داده شده. این اختلال thought insertion نامیده میشه. برای مثال در اختلال پارانویا ممکنه فرد اینطور بیان کنه که دشمن من فکری رو در ذهنم کاشته. البته باید توجه داشت DSM که کتاب مرجع تشخیص اختلالات روانیه و معیارهای اختلالات روانی رو بیان کرده، استثناءاتی رو هم قائل میشه که مرتبط به زمینه فرهنگی افراده. DSM بیان میکنه که اگه تجربه‌ای مثل شنیدن صدا در زمینه فرهنگی طبیعی باشه، بنابراین نیازی به تشخیص مرضی برای اون وجود نداره. پژوهش‌هایی هم در این باره انجام شدن که نشون دادن شنیدن صدا بین شمار زیادی از مسیحیان اوانجلیکال آمریکایی میتونه معمول و بهنجار باشه. البته ممکنه بین این افراد هم برخی وجود داشته باشن که وضعیت مرضی داشته باشن. بنابراین قضیه تا حدودی پیچیده میشه. به همین خاطر فرهنگ نقش بسیار بزرگی رو در تفسیر تجربیات مکاشفه‌ای به عنوان بهنجار یا مرضی بودن این تجربیات داره. تجربیات مکاشفه‌ای همواره مرضی در نظر گرفته میشن، در حالی که از لحاظ آماری در فرهنگ‌هایی مثل جامعه مسیحیان اوانجلیکال ممکنه این تجربیات بهنجار تلقی بشه. برای درک بهتر از نقش فرهنگ این مثال رو در نظر بگیرید که در بالی نوعی جنون اولیه که مثل روانپریشیه به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفته میشه که فرد دارای این جنون به شفا دهنده‌ای سنتی در آینده تبدیل میشه. وجه تمایز این تجربه با وجه مرضی این تجربه در فرهنگ بالی در اینه که در شرایطی که توصیف کردیم فرد طبیعت مثبتی داره و کیفیت‌های مثبتی در صداها و تصاویری که می‌بینه مشاهده میشه. مثال بعدی درباره فرهنگ چینیه. در چین با اینکه دولت تأثیراتی بر مذهب داشته و تغییراتی رو در باورهای مذهبی افراد به وجود آورده، اما به لحاظ فرهنگی تجربیات روحانی که در اونها ارتباطی با درگذشتگان صورت میگیره پذیرفته شده و عادیه. در کل در کشورهای غربی این پیش‌فرض وجود داره که تجربیات مکاشفه ای جنبه مرضی دارن و تشخیص مرضی عکس‌العمل رایجی به افرادیه که ادعا میکنن صدایی رو میشنوند و مشاهدی رو میبینن. با این حال افراد دیندار یا غیر دیندار، رهبران روحانی و حتی روانشناس‌ها و روانپزشک‌های معاصر زیادی بودند که اشاره‌هایی به منافع و مزیت‌های این تجربیات داشتند. یونگ در رابطه با این موضوع در نوشته‌هاش میاره که اگر شخصی مشاهدی دارد و یا صدایی می‌شنود، این به معنای این نیست که شخص لزوماً مبتلا به جنون است. افراد کاملا نرمال نیز می‌توانند تصاویری را در لحظاتی ببینند. بنابراین به دلیل اینکه اتفاق نظری در زمینه مثبت یا منفی بودن این نتایج وجود نداره، باید به اصل کارکردگرایی یا همون نتایج مثبت و منفی جیمز برگردیم که طبق این اصل توجه عمده به ثمرات تجربه است. اگه تجربه باعث درد و رنج و کشکارکردیه، تجربه موجود باید مرضی در نظر گرفته بشه. اما اگه تجربه برای فرد ثمراتی مثل بهروزی و بهبود در عملکرد رو در پی داره، باید مثبت در نظر گرفته بشه. مواردی هم وجود داره که این تجربیات از لحاظ فرهنگی بهنجار تلقی میشن و نتایجی که برای سلامت روان افراد دارن خونسا هستش. همینطور کاملا ممکنه فردی که صدایی میشنوه یا مشاهدی میبینه با این موضوع کنار بیاد و کاملا سازگار بشه. برای مثال این فرد ممکنه تجاربی رو که منفی بوده و نتایج منفی به دنبال داشته تبدیل به تجارب مثبت و یا خونسا کنه. این کار با مقایسه تجربه جدید با تجربه افراد دیگه و نرمال سازی این تجربه، بررسی تجربه در بستر خودش و همچنین گفتگو با دیگران در مورد تجربه است که صورت میگیره. سازمانی که چنین کاری رو انجام میده شبکه شنیدن نداهاست. رسالت این سازمان اینه که این موضوع رو عادی سازی کنه که انسان‌ها در هر سن و سالی و با هر گذشته‌ای ممکنه در زمان‌هایی از عمرشون صداهایی رو به دلایل مختلفی بشنون. با اینکه افراد با داشتن چنین تجربه‌ای برآشفته میشن، اما اونها میتونن راه‌هایی رو برای سازگاری و زیستن با این صداها پیدا کنن و تقریباً عده‌ای از افراد این کار رو انجام. همونطور که اشاره کردیم تجربیات مکاشفه‌ای بر اساس ثمراتی که دارن میتونن مثبت یا منفی تلقی بشن. اما محتوای این تجربیات هم میتونن به مثبت و منفی تقسیم بشن. لورمن در این باره بیان میکنه: به نظر میرسد که ما از شواهد خوبی برای تقسیم بندی این پدیده شبه پندار به دو دسته برخورداریم. دسته اول از این پدیده شبه پندار در نتیجه فرایندهای بیمارگونه است و به اختلالاتی همچون اسکیزوفرنی و دو قطبی مرتبط است. در این دسته توهم بسیار دیده می شود و این توهمات دامنه وسیعی دارند و برای فرد حالاتی از آشوب را ایجاد می کنند. این توهمات بیشتر شنیداری هستند و به همراه خود باورها و پندارهای ثابتی را دارند که دیگران در این باورها با فرد متفاوتند. در واقع این باورها مختص به خود فرد است. دسته دوم از پدیده شبه پندار دسته معمولی یا غیر مرضی نام دارد که در این دسته فراگیری حسی به ندرت رخ می دهد و در صورت رخ دادن بسیار کوتاه و گذراست و باعث برآشفته شدن فرد نمی شود. در راستای این دسته‌بندی که ارائه کردیم، نویسندگان کتاب بیان کردند که در پژوهش‌ها اینطور به دست اومده که تجارب مکاشفه‌ای با سلامت روان بالا همبستگی مثبت دارند. این نتیجه مشابه نتیجه‌ای که برای تجربیات قدسی به دست اومده و تجربیات قدسی رو با سلامت روان و سطح بالای بهروزی در ارتباط دونستند. سنجه‌هایی که در این پژوهش‌ها برای عامل سلامت روان به کار رفته، بهزیستی، داشتن احساسات مثبت و برقراری روابط اجتماعی خوبه که تمامی این عوامل با تجربیات مکاشفه‌ای رابطه معنادار مثبت داشتن. نکته بسیار جالب اینجاست که حتی افرادی وجود دارن که از بیماری‌های روانی رنج می‌برن، اما ممکنه با تجربیات مکاشفه‌ای که اثر می‌گذارونن بهبود پیدا کنن. به علاوه این که مشاهد، صداها و بینشمندی‌های اشراقی که در تجربیات مکاشفه‌ای رخ میدن محتوای اطلاعاتی دارن. به این معنی که فرد اطلاعاتی رو شنیده یا دیده و یا به سطحی از معنا در جهان خارج دست پیدا کرده. در واقع هر کدوم از این موارد محتوای صریحی دارن که باقی تجربیات در این حد آشکار نیستن و حدی از ابهام رو در درون خود دارن. بنابراین بر اساس این کیفیت هاست که تجربیات مکاشفه ای از سایر تجربیات روحانی متمایز میشن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا محتوای تجربیات مکاشفه ای میتونن مفید باشن و مورد استفاده قرار بگیرن؟ برای پاسخ به این سوال باید بیان کنیم که تجربیاتی وجود دارن که در اونها خلاقیت و هنر به وجود میان و این تجربیات شباهت زیادی به تجربیات مکاشفه ای دارن. برای درک بهتر به مثالی از ناهومی شیهاب نای که شاعری آمریکایی میپردازیم. وی چنین بیان میکنه: در مسافرتی که با همسرم رفته بودیم تمامی مدارکمان به سرقت رفت. به همین دلیل همسرم دنبال بازپس گرفتن این مدارک بود تا بتوانیم به ادامه سفر خود بپردازیم. در همین حین من دور میدانی نشسته بودم و به افرادی که در حال عبور بودند نگاه می‌کردم. ناگهان کلمات شعری که می‌خواستم آن را بسرایم به گونه‌ای به سراغ من آمدند که گویی آمدن این کلمات در بین مردم غوطه می‌خوردند و با عبور مردم در ارتباط بودند. در اینجا مشاهده می‌کنیم که خلاقیتی در این بین رخ داده که شباهت خیلی زیادی به تجارب مکاشفه‌ای داره و در عین حال هم مفید و کارآمد هستند. با این تفاوت که تجربیاتی که خلاقانه هستند و یا منجر به نتیجه خلاقانه میشن پیچیده‌تر و مبهم‌تر از تجربیات مکاشفه‌ای‌اند. طبق مطالعاتی که انجام شده، افرادی ادعا می‌کنند که تجربیات مکاشفه‌ای داشتن که خلاقیت اونها رو تشدید کرده و باعث شده که راه‌هایی برای تکرار کردن تجربه در درون خودشون پیدا کنن. کارل یونگ تکنیکی رو ارائه کرده که بتونیم با استفاده از اون مشاهدی رو ببینیم. یونگ نام این تکنیک رو تصویرسازی فعال یا اکتیو ایمیجینیشن گذاشت. یونگ بیان میکنه که راهی که از اون میتونیم برای رسیدن به وضعیت ذهنی که در اون بتونیم صداها، مشاهد و بینشمندی‌های اشراقی رو تجربه کنیم اینه که فرد در اتاق تاریکی بنشینه و چشمانش رو ببنده و تصور کنه که در حال حفر چاله‌ای هستش. فرد باید تلاش کنه تا فرایند حفاری رو تا جایی که میتونه با جزئیات بیشتری تصویرسازی کنه و پیش بره. این تصویرسازی باید تا حدی قوی باشه که فرد بعد از مدتی به این درک برسه که واقعاً در حال حفاری یک چاله است. و بر همین اساس یونگ بیان میکنه که اگه فرد صداها رو مثل فرایند حفاری چاله در پیش بگیره، ممکنه دوباره چنین تجربه‌ای براش تکرار بشه. علاوه بر یونگ، افراد دیگه هم بودن که برای رسیدن به این تجربیات و تکرار اونها راه‌هایی رو بیان کردن. برای مثال کتابی با عنوان فرایند خلاقانه توسط گیزلین در سال 1985 نگارش شده. در این کتاب گیزلین بیان میکنه که سه مرحله برای رسیدن به بینشمندی اشراقی وجود داره. مرحله اول دوره زمانی استخراق یا قوطه‌وریه. در این مرحله فرد درباره موضوعی که مورد نظرشه تا جایی که میتونه یاد میگیره. مرحله دوم دوره نهفتگی نام داره. در این مرحله فرد درباره موضوعات دیگه‌ای فکر میکنه تا حواس خودش رو از موضوع اصلی پرت کنه. به این معنی که موقتاً موضوع تفکر خودش رو عوض کنه. پژوهش‌ها نشون دادن که این مرحله لزوماً نباید طولانی باشه و وجود موضوعی که حواس فرد رو به صورت موقت پرت کنه کافیه و نیازی به طولانی مدت و گسترده بودن این دوره وجود نداره. مرحله سوم اما مرحله مکاشفه‌ایه که در این مرحله ممکنه ایده‌ای به ذهن خودآگاه فرد ارائه بشه. مواردی در طول تاریخ فلسفه و علم و هنر وجود دارند که فرد صدا یا تصویری رو درک کرده و اینطور برداشت کرده که این محتوا از یک منبع بیرونی ارائه شده. بعد این محتوا باعث کشف بزرگی در طول تاریخ شده. بنابراین اون چیزی که در سه مرحله گفته شده بیان شد که در اونها فرد به بینشی میرسه یا محتوایی رو دریافت میکنه، شباهت زیادی به تجربیات مکاشفه‌ای داره. در نهایت محتوای تجربیات مکاشفه‌ای که درک میشن نهیبی به ما میزنن. به این معنی که محتوای درک شده لزوماً دقیق و اصیل نیستن و ممکنه قابل استفاده نباشه. از این جهت باید بدون توجه به منشأ این محتوا تجزیه و تحلیل اخلاقی و نقادانه‌ای بر روی اونها انجام بگیره. مطالعات علوم شناختی هم تجربیات مکاشفه‌ای رو بررسی کردن و نتایجی به دست آوردن. تصویربرداری هایی که از افرادی که صحبت کردن به زبانهای ناشناخته یا همون گلاسولالیا رو تجربه می کنن انجام شده و نتیجه به دست اومده بیانگر این بوده که کارکرد لوب پیشانی در هنگام بروز این اتفاق کاهش پیدا کرده. بر اساس همین کاهش کارکرد احساس کنترل آگاهانه هم کاهش پیدا می کنه و فرد احساس می کنه تحت کنترل افراد دیگه قرار گرفته و عاملیتش رو از دست داده. تحت تاثیر همین عامله که افراد احساس میکنن تجربیات مکاشفه‌ای براشون رخ داده که منشأ بیرونی داره. مطالعات دیگه‌ای که توسط متخصصین علوم شناختی انجام شده روی نوابغ و کسایی صورت گرفته که قوه خلاقیت بالایی در ریاضیات و موسیقی و همچنین کمدی دارن. نتیجه این مطالعات بیانگر اینه که مغز این افراد مخصوصا در مواقعی که خلاقیت به خرج میدن مثل مغز افرادی که گلاسولالیا رو تجربه میکنن فعالیت میکنه و کارکرد لوب پیشانی در هر دو دسته کاهش پیدا میکنه. با این تفاوت که در این گروه که شامل نوابغ و افراد خلاقه کارکرد سایر بخش‌های مغز افزایش پیدا میکنه. در این اپیزود درباره تجربیات مکاشفه‌ای و نوع بروز اونها توضیحات مفصلی ارائه دادیم. بعد درباره ویژگی‌ها و راه‌هایی برای ایجاد و یا تکرار اون بحث کردیم. با استفاده از معیارهایی که ویلیام جیمز در اختیار ما قرار داده، به قضاوت درباره این تجربیات پرداختیم و در نهایت مطالعات علوم شناختی رو در حوزه این تجربیات بررسی کردیم. در قسمت بعد هم در ارتباط با همزمانی یا سینکرونیسیتی توضیحات مفصلی رو به محضرتون می‌رسونیم. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان این اپیزود هم همراه ما بودین. این متن رو خدیجه صمدی آماده کرده بود و من هم آریان آشوری به عنوان گوینده در کنارتون بودم. با روا همراه باشید.